بله، حالا توی این مسئله، بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اول این دوتا مناسبت رو یه اشاره بکنم که آقا هم تذکر فرمودند. اولا امشب شب شهادت امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه. امام هفتم خب قبر مطهرش توی بغداد و بغدادم قبر ابو حنیفه منجاست دیگه. شافعی توی این کتاب الحیوان دمیری اونجا داره که همین شافعی، امام شافعی اهل سنت، میگفته قبر و موسی بن جعفر به بغداد التریاق الاعظم، قبر امام هفتم علیه السلام دوای هر دردیه. و از قدیم معروف بوده که خیلی قبر امام هفتم علیه السلام معجزه داشته. این کتاب معاد شناسی علامه تهرانی رو نگاه کنید، جلد دومش، اونجا معجزاتی از قبر امام هفتم علیه السلام رو ذکر کرده. جلد دوم معاد شناسی علامه تهرانی، کتاب تاریخ بغداد خطیب قزوینی، خطیب بغدادی هم با اینکه خودش اصلا سنی ناسبی هم هست، ولی اونجا فراوان معجزات قبر امام هفتم علیه السلام رو نقل کرده. این یه نکته راجع به امام هفتم علیه السلام. و اما امروز هم سوم خرداده و سال روز فتح خرمشهر. اولا صدام گفته بود که اگر ایران تونست خرمشهر را آزاد بکنه، من کلید بصره را به ایران خواهم داد. یعنی هیچ وقت صدام فکر نمیکرد که ایران بتونه خرمشهر را بگیره. اینکه چگونه جنگ به اینجور پیروزی ها رسید، حالا اینا حرفای 30 سال قبله، گرچه حالا درباره جنگ خیلی کم کار شده ها. یه موقعم یه خارجی اومده بود تهران، گفته بود که هیچ جای دنیا اینطوری نیست که مردم چنین افتخاری داشته باشند و اینجور کم کار کرده باشند دربارش. یعنی مثلا تاریخ جنگ به خوبی نوشته نشده. یه تعداد کمی کتاب نوشته شده درباره شهدا یا بعضی از عملیات ها، در حالی که خیلی از این فرماندهان جنگ باقیش، خیلی از این فرماندهان از شهدا بیشتر زحمت کشیدند. حالا شهید اجر و مقامش اینا خوب مشخصه، خیلی ارزش، خیلی مقرب عند الله، جایگاهش هم واقعا بالاست، اما خب خیلی این فرماندهان از این شهدا بیشتر زحمت کشیدند. خیلی از این جانبازا بیشتر از شهدا زجر کشیدند و لازم بود مثلا درباره زندگی نامه خیلی از این فرماندهانی که همینه که زندند و کارهای اینا تو جنگ چیزی گفت و چیزی نوشت و مثلا سیره اینها، که این کار نشده و داره دیرم میشه. ولی حالا جدای از اینا میخوام یه نکته عرض بکنم، یعنی اینکه جنگ چگونه بود و چه مسائلی توی جنگ گذشت و امام چه نظراتی داشت درباره جنگ، که هیچ وقت نه هیچ مسئولی تو مملکت و نه هیچ فرماندهی زیر بار حرف امام نرفتند. یعنی خیلی حاضر بودند بر بعضی حرفای امام جانشون هم فدا بکنند، اما بر بعضی حرفای امام، نه همش. به مثال من یه نمونشو میگم که هیچ کس حاضر نشد اون زمانی حرف امامو عملی بکنه. جنگ مسائلی داره، میگه 30 سال که از جنگ بگذره و وقت میشه گفت. مثلا اواخر جنگ که کار جنگ سخت شده بود، خب پول تو مملکت کم بود، یه موقع این مسئولین میرن خدمت امام میگن که مثلا آقا بودجه جنگو نداریم. امام رضوان الله علیه میفرماد که ارز و دلار مملکت اون که دست شماست، نفت میفروشید و پولشو میگیرید، اون که دست شماست، دست مردم که نیست. دلار، ریال و تومن و پول این دست مردمه. شما آمار حساب‌های مردم را و پول مردم را بیارید تا من بگویم که خرج جنگ را چجوری اداره کنید. این مسئولین هم میترسن از این فرمایش امام و این کار را نمی کنند، چون اینا حدسشون این بوده که امام مرادش اینه دیگه، میگه که بیارید من ببینم چقدر پول تو دست مردم هست، بعد بیام مثلا امام بیاد اینجوری بگه، بگه هر کسی یه تومن پول داره 8 ریال شبایی بده برای جنگ و به زورم بگیرین از مردم. این نظر امام این بودا و این مسئولین هم ترسیدن از اینکه این حرف امامی وقت عملی بشه و حاضر نشدن این چیزا. یعنی ببینید امام یه اینجور نظراتی داشت درباره جنگا که میگه هر کس پول داره پولشو بگیره خرج جنگ، جنگ اولویت اوله. حال اینجور چیزا تو جنگ خیلی هستا، اینا اصلا گفته نشده و جنگ از اینجور ناگفته ها خیلی داره، چجوری جنگ اداره شد و چجوری مدیریت شد جنگ، این حال یه حرف. ولی اون که میخوام عرض کنم اینستا، غیر از این که باید تاریخ جنگ نوشته بشه، تاریخ مثلا کارهای توی جنگ، الان نسبت به آینده ما باید چه بکنیم؟ یکی دو نکته عرض میکنم. ببینید نسبت به آینده اینجوریه ها، شاید هیچ کشوری در دنیا به اندازه یک کشور ما نیروی نظامی نداره، یا اگرم داشته باشن بعضی کشورهایی که خیلی خیلی نیروشون زیاده بنزه ماست. مثلا فرض کنید یک کشوری مثل چین با جمعیت 1.5 میلیاردی ارتشی داره بنزه ارتش ایران. خب حالا این کار درستیه یا نادرسته؟ یعنی ما الان چقدر باید هزینه خرج بکنیم برای نیروی نظامی خودمون و کشورهای دیگه اینقدر خرج نمی کنند. ما باید اینو فکر بکنیم که آینده جنگ چجوریه. اگر خدای نکرده، خدای نخواسته در آینده جنگی رخ بده، اون موقع ما چی نیاز داریم؟ مثلا ببینید اگه فرض کنید الان بیایم پولمون و سرمایه‌مون رو خرج خرید هواپیما کنیم، خلبان هم تربیت بکنیم، اصلا جنگ‌های آینده هواپیماهای بی سر نشینه. ما حالا اگه نشستیم خلبان تربیت کردیم، اون موقع اونو به چه درد می‌خوره؟ در آینده میشه جنگ هواپیماهای بی خلبان. یا شاید اصلا آینده جنگ ها اینجوریه که اصلا هواپیما دیگه توش به کار نمیره، ولذا هواپیما خریدنم کار اشتباهی. خب موشک بخریم یا موشک بسازیم، شاید جنگ های آینده اصلا جنگ هاییه که موشک نمیخواد. جنگ های آینده شاید اینجوریه ها، شما که موشک دارید این کشور یه کاری میکنه که موشک شما اصلا روشن نمیشه. یعنی جنگش جنگ الکترونیکه. این که قرآن میفرماید عده آماده کنید، عده‌ای در هر زمانی مناسب با خودش، به اینا بستگی داره به اینکه آدم بتونه آینده رو پیش بینی کنه. آینده جنگ ها بیشتر جنگ های خشکیه یا دریاییه؟ جنگ دریایی هم یا وجود داری یا نابودی، دیگه حالت سومی وجود نداره، یا روی آبی و پیروزی یا زیر آبی و غرق شدی، دیگه حالت سومی دیگه توش وجود نداره. توی اینجور نکاتی که عرض کردن، مسائل شرعی و احکام فقهی و دینی الا ماشاءالله زیاده. یه بار اینو من عرض کردم، این فقهی که ما داریم 500 تا آیه قرآن داره، یه جواهر نوشتیم 43 جلد درباره 500 آیه یه احکام قرآن. آیات شریفه قرآن درباره جنگ 600 آیه است، یعنی از آیات الاحکام بیشتره. و راجع به این آیات زیاد، آیات شریفه درباره جهاد و جنگ و مقاومت و این حرفا، کارهای فقهی خیلی جا و زمینه داره، ولی در این زمینه خیلی کار نشده. و خوبه مثلا یه افرادی بشینن در این باره مطالعه کنن. ببخشید یه حرفی چیزی زدم، یه دو سه جمله این بس و اصول بگیم دیگه، بقیهش انشاءالله بعد. بس قبلی درباره شرایط اصول بود، درباره براءت، یک براءت عقلی داریم و یک براءت نقلی. براءت عقلی اینه که قبح عقاب به لابیان. کی قبح عقاب به لابیان جاریه؟ خب این روشنه که هر وقت انسان فحص بکنه و یأس از بیان پیدا بکنه، یعنی فحص و یأس، اون موقع میشه قبح عقاب به لابیان رو جاری کرد. یعنی همین جوری نمیشه هر چه بگیم قبح عقاب بلا بیان. دلیلش هم خیلی واضحه دیگه، دلیلش اینه که موضوع براءت عقلی عدم البیانه، عدم البیان، و عدم بیان نه یعنی که خداوند نگفته است، عدم البیان یعنی بیانی که مکلف اگر در مظان خودش تحقیق بکنه بهش میرسه، اینو میگن بیان. عدمش هم اینه که مکلف در مظان خودش بگرده پیدا نکنه. پس این که میگیم خدا هر وقت بیان نکرده عقاب نمیکنه، دا بیان نکرده نه یعنی نگفته، بیان نکرده یعنی چی؟ یعنی این که یه حدیثی تو بهار الانبار، تو وسایل و شیعه، تو مستدرک، تو اینجور کتابا اگر که نبود، اینو میگن عدم البیان. اگر تو این کتابا بود اما شما نگشتید پیدا کنید، اینجا میگن خدا بیان کرده شما کوتاهی کردید. پس اگر یک کسی اصلا حال مطالعه نداره، این نمیتونه بگه قبح عقاب بلا بیان. یا کسی حال مطالعه داره اما همش میره کتابای وهابیا رو میگرده، صحیح بخاری و مسلم میگرده، یا اصلا داره تاریخ مطالعه میکنه، اینم تو مزان نگشته. پس بیان اینه که یعنی کلام خدای متعال، کلام اهل بیت علیهم السلام در جایی که مزان اون کلام است، اونجا را من بگردم، اگر مأیوس شدم از این که چیزی باشه، اون موقع قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. بله؟ آره دیگه. بله نه آقایون که اینجوری نگفتم، مثلا تو کفایه فقط میگید که قبح عقاب بلا بیان یه امر عقلی است و واضحه. من میگم نه، بیان اینجوری باید معنا کنیم. پس ببینیم بیان رو نگفتم بیان باشد یا نباشد، میگم بیان یعنی این که بیان حدیثی در مزان وجود حدیث اونجا باشه. نمونش این است، شاهدش اینه ها، این که میگویی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خداوند تا پیغمبری نفرستد عذاب نمیکنه. خب پیغمبر کجا بفرسته؟ تو قوم بفرسته؟ یا اصلا تو روستای ما پیغمبر بفرسته؟ یعنی تا تو پیغمبری تو روستای ما نیامد خدا عذاب میکنه یا نمیکنه؟ لازم نی خدا تو قوم یا تو فلان روستا پیغمبر بفرسته، در مزان نشبایی بفرسته. مزان پیغمبر کجاست؟ تو قطب شمال مزان پیغمبر نیست، تو آفریقا هم مزان وجود پیغمبر نیست. مزان وجود پیغمبر ام البلاد، حتی نبعث فی امها رسولا، یعنی فی امها. پس این پیغمبر وقتی هست خدا عذاب میکند، میگه پیغمبر فرستادن چرا نرفتی سراغش، پیغمبر کجا میفرسته؟ در مزان وجود پیغمبر. مزان وجود بیان هم از کده میشه کتاب های حدیثی. بنابراین اینجور جاها باید بگریم، نه اونجور جاها. این شرط براءت عقلی. و اما براءت نقلی حالا انشاءالا فردا جلسه دوشنبه.
آقا دوستان هفته آخر رسیده در مدرسه هست و اطلاع رسانی برای سال آینده هم از طریق پیامک خواهد بود. شروع به درس حتما بیاد کسانی که شما تلفنشون ندارن که جهت شروع به درس از سال آینده از طریق پیامک خواهد بود.